بسم الله الرحمن الرحیم. 38 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 58 استاد جوادی آملی 25/7/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اثبات توحید افعالی نفس که آیتی است برای توحید افعالی خدای سبحان، نظرات حکما رو نقل کردن که بعضی منکر توحید افعالی نفسن، قهرن اثبات توحید افعالی خالق سبحانه و تعالی برای اونها آسان نیست، و بعضی قائل به توحید افعالی نفسن. اونا که قائل به توحید افعالی نفسن، در این حال که نفس را همه کار می دانن، ولی برای او قوایی هم اثبات می کنن که این اثبات قوا با توحید افعالی نفس سازگار نیست. اگر همه کارها از آن نفس است، نفس است که مستر همه این کارهاست، دیگر نیازی به اثبات قوا نیست. این یک شرک خفی است در مسئله معرفت نفس. شما اگر برانید که همه کارها را خود نفس انجام میدهد، دیگر نباید بگویید نفس کارهایی را به ذاتها انجام میدهد مثل تعقلات کلیه، و کارهایی را به وسیله قوا انجام میدهد. این به وسیله قوا انجام دادن با وحدت فاعلی نفس و توحید افعالی او سازگار نیست. بنابراین عده‌ای به شرک جلی مبتلایند. اونها کسانی هستند که میگویند در انسان نفوس عدیده است، نفس نباتی است، نفس حیوانی و نفس انسانی. عده‌ای به شرک خفی مبتلایند و اونها کسانی هستند که میگویند نفس ادراکات عقلی را به ذاتها انجام میدهد و دیگر کارها را به وسیله قوا انجام میدهد. اگر قوایی اثبات کردند و کارها را به وسیله قوا از نفس صادر میدانند، این دیگر با توحید افعالی نفس سازگار است. ولی اگر گفتن قوه مظهر فاعلیت نفس است، نفس در این قوه این چنین ظهور دارد و اون چنین کار میکند، این با توحید افعالی سازگار است. ولی اونها با چه مبنای به این نتیجه میرسن؟ اون مبنایی که بتواند اثبات کند نفس فی وحدتها کل القوا، اصالت وجود و تشکیک وجود است. اونا با چه مبنایی میتوانند ثابت کنند که یک موجود مجرد هم در مرحله تجردات عقلیه عاقل باشد که کلیات عقلیه را درک کند، هم در مرحله تجردات وهمی و خیالی متخیل و متوهم باشد که متخیلات و موهومات را درک کند، هم در مرحله حس حساس باشد و صور حسیه را درک کند، هم در مرحله ادراک تحریک خود محرک باشد که کارها را به عهده بگیرد. یک حقیقت ذات مراتبی که بدون تصور تشکیک میسر نیست، باید اثبات کرد تا اونگاه گفت ان نفس فی وحدتها کل القوا. اگر چنون که توحید افعالی نفس بخواهد اثبات بشود، مبناش این است. چون این مبنا برای حکمای مشار روشن نشد، لذا ضمن اینکه نفس را همه کار میدانند، بسیار از کارها را به قوا نسبت میدهند، میگویند این کارها را قوا انجام میدهد. ما اعضا قائلیم، اونها قوا قائلن. ما میگوییم قوا درجات فاعلیه خود نفس است، اونها میگویند اینا قوای نفسند. قوای نفسند یعنی نفس در مرحله عالیه خود کار میکند، در مراحل وسطا و نازله به وسیله قوا کار میکند. ما میگوییم خودش کار میکند. اسناد تعقلات عقلیه به نفس حقیقت است، و اسناد تخیل و توهم و احساس و تحریک هم به نفس حقیقت است. اگر نفس حقیقت ذات مراتب شد، همه این کارها را حقیقتا خود نفس به عهده می گیرد. چون نفس که وحدتش به مرحله عقل محصور نیست، اگر یه وحدت گسترده‌ای دارد همه این کارها از آن نفس است حقیقتا، و اسناد این کارها به نفس از باب اسناد فتح مدینه به امیر نیست، که چون امیر به وسیله مأمورانش مدینه و بلد رو فتح میکند، از این باب ما بگوییم فتح الامیر البلد، این چنین نیست، بلکه اسناد این کارها به نفس اسناد الی ما هو له است، که واقعا نفس در هر مرحله همون کار را به ذاتها به عهده میگیره. این را از سخنان اونا نقل میکنن و رد میکنن. تتمه بحث دیروز این بود، صفحه 58. بسم الله. در رد سخنان کسانی که می گفتن انسان مجموعه نفوس است، دو سند ذکر کردن. سند دوم این است: و ایزن لیست الجودت فی الحیوان متحدتن به نوع. اینکه شما گفتید در نبات قوه نباتیه هست و قوه حساس نی، در حیوان ها غیر همان، بنابراین در انسان که همه اینها هستن به عنوان نفوس عدیده خواهد بود، نه یک حقیقت همین ها را دارا باشد. این استدلال وقتی درست است که اون قوه قاضیه که در نبات است انسان است یک نوع باشد. اگر حقیقتا یک نوع بود، نوع غیر از حساسه و ناطقه، پس در انسان که حساسه و ناطقه و قاضی موجودن، این نفوس کثیره، نوع دیگر، و اون قاضیه که در انسان است نوع سوم، اینا انواع گوناگون یک جنسن، نه افراد مختلف یک نوع باشن، بنابراین ممکن است حکمشون فرق بکند. اون نوع غیر از حساس است، این نوعی که در حیوان است متحد با حساسیت است، اون نوعی که در انسان است متحد با ناطقیت است و مانند آن. و ایزن لیست القوت القضائیت موجودت فی النبات مثلا هی القوت القضائیت الموجودت فی الحیوانه متحدت هم به نوع. تا استدلال شما تام باشد، شما گفتید به این که این قوه قضاییه که در نبات است چون با حساس همراه نیست، پس اون قوه قضاییه که در حیوان است غیر از نفس حساس خواهد بود. این قوه قضاییه که در حیوان است یک نوعی است، و اون قوه قضاییه که در نبات است نوعی دیگر و جدا. و کذا لیست الحساست الموجودت فی الحیوان الغیر ناطق مع الحساست الموجودت فی الانسان متحدتا فی الحقیقت نوعیه. اون نفس حساسی که در حیوانات است با نفس حساسی که در انسان است دو نوع از یک جنسن، نه دو فرد از یک نوع، قهرا ممکن است حکمشون فرق بکنند. بل انهما متحدان فی المعنى الجنسی، یعنی اگر ما اون قوه قضاییه که در نبات است با قوه قاضیه که در حیوان است اینا رو لا به شرط بگیریم، میبینیم جامعه دارن، یعنی در معنای جنسی شریکن، وگرنه یکی به شرط لاس و دیگری لا به شرط است. اونی که در قوه قاضیه که در نبات است لا به شرط، لذا از او فقط به عنوان نبات تعبیر می شود، و اون قوه قضاییه قاضیه که در حیوان است از او به شرط لا یاد می کنند و از او به نامی یاد می کنند، نه نبات. نبات اون قوه قاضیه به شرط لا متوقف است، نامی همون قوه قاضیه لا به شرط است که در حرکت است به سمت کمال. لذا بر حیوان نبات صادق نیست، بر انسان نبات صادق نیست، نامی صادق است. اینا فقط در اون جنسشون که لا به شرط عقص می شود شریکن. بل انهما متحدان فی المعنى الجنسی، معنای جنسی چیست؟ معنی اذا اخذ معناهما مطلقاً بلا شرط الخلط و تجدیده و غیره، اگر چون که غیر ملحوظ نبود خود رشد و نمو ملحوظ شد لا بشرط، این می شود معنای جنسی و جامع بین این انواع است. یه وقت هست می گوییم به شرط لا میشه مجرد از غیر، یک وقت می گوییم به شرط شی میشه مخلوط با غیر، یه وقت می گوییم لا بشرط، اگر لا بشرط عقد شد بدون شرط خلط که به شرط شی است و بدون شرط تجرید که به شرط لاست، اگر لا به شرط شد جامع بین این انواع خواهد بود. اذا اخذ معناهم مطلقا به لا شرط خلط که به شرط شی است، یا تجرید که به شرط لاست، به لا شرط الخلط یعنی به شرط شی نباشد، و تجرید یعنی به شرط لا نباشد ما غیره، بلکه لا به شرط باشد یعنی جنس باشد، همه در او صحیحن. فل حساسو مثلا معنا واحد جنسی چون لا به شرط است، و این کان هو فصلا للحیوان المأخوذ جنسا، گرچه نسبت به حیوان جنس است و نسبت به اون نفوس حساسی که در حیوانات هست نوع است، ولی نسبت به حساس هایی که در انسان ها هستن و مانند آن جنس هم. چون یک شی ممکن است نسبت به یک امر نوع باشد و نسبت به امر دیگر جنس، همونطوری که ممکن است یک شی نسبت به امر ذاتی باشد نسبت به امر دیگر عرضی. این کلیات خمس در همون جلد دوم اسفار تحلیل فرمودن این کلیات خمس را به یک کلی یا حد اکثر دو کلی برگردوندن. این که کلیات خمس جنس است و نوع است و فصل ذاتی هست و عرض عام است و عرض خاص، این عرض عام و عرض خاص بالاخره یا نوع یا جنس، برای اینکه این عرض عام یا عرض خاص که نسبت به معروضات عرضن، نسبت به مصادیق ذاتی خود دیگر عرضی نیستن، نسبت به مصادیق ذاتی خود ذاتی هن. اگه ذاتی شدن اون عرض عام میشه جنس، اون عرض خاص میشه فصل یا نوع. پس عرض عام و عرض خاص به جنس و فصل یا جنس و نوع برمیگردن. و اما جنس و فصل و نوع، خود این جنس که نسبت به اون مصادیق دور جنس است، اما نسبت به مصادیق نزدیک یا فصل است یا نوع، جنس بالاخره باید به نوع برگردد. بالاخره در بین کلیات خمس همون نوع و فصل میماند یا نوع وحده میماند. مسئله جنس و فصل هم این چنین است، ممکن است یک امر نسبت به مصادیق دور جنس باشد، نسبت به افراد نزدیک فصل باشد. همین حساس که نسبت به حیوان فصل است، نسبت به نفوس حساسی که علی السواء در تحت او مندرجن جنس است و نوع است، و نسبت به اون حساس های دور جنس است. فالحساسو مثلا معنا واحد جنسیون، و این کانو هو فصلا للحیوان المأخوذ جنسا، گرچه بالقیاس الی الحیوان جنس است، اما بالقیاس به اون مصادیق دور خود جنس است، بالقیاس به مصادیق نزدیک خود نو. فاذا اخذ هذا المعنى ای الحساس، این حساس اذا اخذ به حیث یکون تام التحصل الوجودی، اگر طوری مأخوذ شد که وجود او کامل شد، به فعلیت رسیده است در پرتو نطق یا نفس ناطقه، این حساس غیر از اون حساسی است که ناقصاً اخذ می شود در حیوانات. فاذا اخذ هذا المعنى یا الحساس به حیث یکون تام التحصل الوجودی، فهو مما قد تم وجوده من غیر استعداد و استدعاء لان یکون له تمام آخر، اگر تام الوجود عقص شد حالت منتظری ندارد که آماده باشد برای پذیرش صورت بعدی و تقاضای دریافت صورت بعدی هم ندارد، استعدادش به فعلیت رسید، قهرن استدعایی هم ندارد، چون تامل وجود است. این حساسی که تام متحصل است همون حساسی است که به وسیله نفس ناطقه متحصل شد. فهو مما قد تم وجوده شده انسان بالفعل من غیر استعداد، چون ماده وقتی به فعلیت رسید دیگر استعدادی در کار نیست، قهرن استدعایی هم نیست، تقاضایی هم نیست، چون حاجتی او برآورده شده است. من غیر استعداد و استدعا لن یکون له تمام آخر، یک متمم جدید نمی طلبد. تمام یعنی متمم، قبلا که ناقص بود متمم می طلبید، اکنون که تام متحصل شد نفس ناطقه به او افاضه شد دیگر متمم جدید نمی طلبد. و هذا کما فی سایر الحیوانات. و ازا اخذ علا انه غیر مستقل الوجود بل لا یتحصل وجوده به حقیقته الا به ان یکون له تمام آخر به یتم حقیقته و یکمل وجوده فهذا المعنا مغایر للمعنى الاول. در نفوس حساسه حالا یا تحصل اینها به نفس ناطقه می شود که عالی ترین مرحله است، یا به وسیله نفس ساحله نفس ناهقه می شود که تحصل تام نیست ولی یه تحصلی پیدا می کند. و ازا اخذ علا انه غیر مستقل الوجود، که لا به شرط اخذ بشود نه به شرط شی، اون قسم که تام متحصل فرض شد به شرط شی است. حالا این نفس حساسه یا با ناطقه است که عالی ترین درجه تحصل است، یا با نفس ناهقه و ساحل است که بالاخره یه تحصل مایی دارد، یک نوع تام میست از انواع که میشه به شرط شی. اگر نه لا به شرط اخذ بشود مبهم باشد، و ازا اخذ این حساس علا انه غیر مستقل الوجود لا به شرط اخذ بشود بل لا یتحصل وجوده و حقیقته الا به ان یکون له تمام آخر، چون لا به شرط به مبهم است تحصلی ندارد مگر اینکه یک متممی بیاید او را از ابهام بیرون بیاورد، الا به ان یکون له تمام آخر، یعنی یک متمم جدیدی که بهی یتم حقیقته و یکمل وجوده، به این متمم حقیقت این حساس تمام بشود و وجودش کامل بشود، اینجا لا به شرط است. فهذا المعنا که حساس مبهم لا به شرط باشد مغایر للمعنى الاول، اون حساس به شرط شیء محصل مغایر للمعنى الاول به نوع، او یک نوعی است یک نوع دیگر. و این کان واحدا معهو بالجنس، اگرچه جنس اینها یکی است اما نوعشون فرق میکند. بنابراین اگر اون که مبهم است در یک جا با چیزی موجود بود و این که محصل است در یک جا با چیزی دیگر موجود بود، لازمش اون نیست که این دو در جمعی احکام یکسان باشند. فل حکم به ان الحساس مغایر للناطق انما یسه فی القسم الاول منه دون القسم الثانی. اون قسم اول، اون حساسی که به تحصل ناهق بودن یا ساحل بودن رسید، این غیر از حساسی است که در انسان است. اما اون حساسی که لا به شرط است و مبهم است و منتظر تحصل و تتمیم است، این حساس به وسیله نفس ناطقه محصل شد. این جنس با این فصل فقط مفهومن از هم جدان، مصداقا یک وجود خارجی است و یک حقیقت هم. فتحصله اون حساسی که به وسیله یکی از فصول تام متحصل شد، مثل حساسیتی که با ناهقیت با خائریت با ساحلیت همراه است، این یک نوعیست جدا. اون حساسی که لا به شرط است و مبهم است، یه حقیقتیست جدا. اون حساسی که غیر از ناطق است، حساسی است که به وسیله ناهق و ساحل تحصل یافت. اون حساسی که عین ناطق است، حساس جنسی است که با این فصل ناطق یک واقعیت را تشکیل می‌دهد. فالحکم بان الحساس مغایر للناطق انما یسه فی القسم الاول از حساس، اون حساسی که تحصل بالفعل دارد، مثل حساسی که در ضمن حیوانات دیگر است. دون القسم ثانی، دون اون حساسی که لا بشرط است و حساس جنسی است. فالنفس الحساسه فی سایر الحیوانات، که تا متحصل گرفته شد حساس به شرط شی شد، حساس به شرط ناهق یا خائر بودن شد، اون حساس مغایرتون لنفس المتفکره، مغایر با نفس ناطقه است، زیرا مغایر با این نوع است. اون نوع که در حیوانات دیگر است غیر از این نوع است که در انسان است، ولی حساسی که در ضمن ناطق در انسان است عین این ناطق است، زیرا این لا به شرط است و مبهم، مبهم با متحصل دوتا یک واقعیت را تشکیل می دهند. فالنفس الحساست و فی سایر الحیوانات که به شرط شی است و نویست جدا، مغایرتون لنفس المتفکری که نویست جدا، اما ولکن نهما، یعنی نفس حساسه و نفس متفکره، ولکن نهما یعنی نفس حساسه و نفس متفکره، شیء واحد فی الانسان، زیرا مبهم و متحصل یک واقعیتن، جنس و فصل یک حقیقتن. و ها کز الغولو فی نفس الغازیت التی فی النبات و التی فی الحیوان و الانسان به نسبت الى نفس الحساسه و الناطقه. اون نفس غازیه که در نبات است یک قاضیه به شرط شی است و نوع متحصل. اون قاضیه که در حیوان یا انسان است قاضیه لا به شرط است و مبهم و جنس. این قاضیه که لا متحصل است و جنس غیر از اون قاضیه است که متحصل است و نوع شده و در نباتات یافت شده است. پس اگر در نبات قاضیه بود و حساس نبود، دلیل نیست که حقیقت قاضیه غیر از غیر حقیقت حساس است. ممکن است در جایی که هم قاضیه است و هم حساسه هر دو یک حقیقت باشند، مفهوما فرق کنند. و ها کز القول فی نفس القاضیت التی فی النبات و التی فی الحیوان و الانسان به نسبت نفس الحساسه در حیوان و ناطقه در انسان. فعلم هذه القاعده فانها تنفعك جدا. تا انسان اگر خواست استدلال کند به اینکه فلان شی غیر است، باید وحدت نوعی رو احراز کرده باشد. این نقد سخنان کسی که برای نه انسان نفوس عدیده قائل شد. و اما الموحدون، اونا که برای نفس یک مبدا قائلن و توحید افعالی نفس را پذیرفتند و برای انسان نفوس عدیده قائل نیستن، این سخن را هم ابن سینا در صفحه 362 طبیعیات شفا دارن و هم شاگردشون بهمنیار در صفحه 796 تحصیل دارن. سخنان اینها این است: اما الموحدون، که این در حقیقت یک شرک خفی را همراه دارد، این است: فقد احتجوا علی مذهبهم، که در انسان بیش از یک نفس نیست، استدلال کردن به ان قالوا قد دللنا علی ان الافعال المتخالفه للنفس مستندتون الی قوا متخالفه. میگویند ما از انضمام چند اصل نتیجه میگیریم که در انسان یک نفس بیش از یک نفس نیست. اصل اول اینکه ما در انسان کارهای گوناگون یافتیم که از یک سنخ نیست. بعضی از سنخ ادراکن، بعضی از سنخ تحریک. اون تحریک هم یک سنخ نیست، بعضی از سنخ جذب است، بعضی از سنخ دفع. این کارهای گوناگون را در انسان سراغ داریم. انسان می اندیشد، انسان جذب می کند، انسان دفع می کند، عداوت و محبتی دارد و اندیشه، کراهت و ارادتی دارد و فکری، این کارهای گوناگون علمی و عملی را در انسان سراغ دارد. اصل دوم این که کارهای گوناگون از مبدأ واحد صادر نمی شود. قهرن برای کارهای گوناگون قوای گوناگون لازم است. ممکن نیست یک قوه به عینها هم قوه علمی باشد و هم قوه عملی، هم محرک باشد و هم مدرک، یا هم جاذب باشد هم دافع. غضب را باید به یک قوه سپرد و شهوت را به قوه دیگر، اندیشه را باید به یک قوه سپرد، حرکت را به قوه دیگر. پس این کارهای گوناگون به قوای گوناگون ارتباط دارد. اینم اصل دوم. اصل سوم این است که این کارهای گوناگون که از قوای گوناگون صادر می شوند پراکنده و گسیخته نیستند، بلکه هماهنگند. قوه مدرکه چیزی را می فهمد، فورا قوه محرکه به اون درک احترام می گذارد، یا در مسئله جذب یا در مسئله دفع. اگر قوه مدرکه محبوب را اندیشید، قوه محرکه به جذب می کوشد، و اگر قوه مدرکه مبغوض را اندیشید، قوه محرکه به غضب و دفع می پردازد و ماننده. پس این چنین نیست که این قوا هم گسیخته از هم باشند، زیرا این افعال در ارتباطند و این قوا هم باید هماهنگ باشند. و از طرفی هم می‌بینیم این چنین نیست که فقط کمک یکدیگر باشند، گاهی هم مزاحم یکدیگرند، که اگر یکی از قوا مشغول کار خود شد، قوه دیگر از کار یا رأساً باز می‌ماند یا خیلی کند می‌شود. این چنین نیست که انسان در عین حال که حواسش متوجه یک امر است، اون قوه جدا کار خود را به استقلال انجام بدهد بدون اینکه کم و کاستی در او پیدا بشود. این هم نشانه یک ارتباط است. از این که می‌بینیم گاهی معین یکدیگرند و گاهی عائق یکدیگرند، معلوم می‌شود به یکدیگر پیوند دارند. پس افعال به قوا پیوند دارند، قوا هم به یک مجمع مشترک پیوند دارند. اون مجمع مشترک یا ما جسم است، یا حال در جسم است، یا نه جسم است و نه جسمانی. و چون این کارها کارهای ادراکی و اندیشی را در اندیشه ای را در بر دارد و مجرد است، اون مبدأ هماهنگ کننده نه میتواند جسم باشد، نه میتواند حال در جسم باشد، نه جسم است و نه جسمانی. پس امر است مجرد و هو نفس. فتحصله که در انسان یک مجمع مشترک است به نام نفس، که اون نفس این قوا را هماهنگ میکند، قوای هماهنگ کارهای هماهنگ انجام میدهند. این خلاصه نظرات و کمای مشا برای توحید افعالی نفس، که نفس در حقیقت انسان در حقیقت یک نفس دارد و همه کارها را خود انجام میدهد، نه نفوس عدیده داشته باشد. و اما الموحدون، در برابر کسانی که قائل به تعدد نفوسند، فقده تج و علا مذهبهم به انقالو قد دلالا علا ان الافعال متخالفت للنفس مستندتون الى قوان متخالفه. نفس کارهای گوناگون دارد، این کارهای گوناگون را قوای گوناگون باید به عهده بگیرد. ان کل قوت من حیث هیه هیه لا یستر عنها الا فعل مخصوص. این هم قبلا گذشت که هر قوه خاصی کار مخصوص دارد، از یک قوه بیش از یک کار صادر نخواهد شد. و ان کل قوت من حیث هیه هیه لا یستر عنها الا فعل مخصوص. مثلا فالغضبیتو لا تنفعل عن اللذات، شهویه است که از لذایز منفعل می شود نه غضبیه. فالغضبیتو لا تنفعل عن اللذات، چه این که و شهویتو لا تتأثر عن الموزیات، اون که از موزی متأثر می شود نیروی غضب است نه نیروی شهوت. چه این که ولا تکون القوت المدرکتو متأثرتن مما تأثر عنه هاتان القوتان، قوه مدرکه از مسائل علمی متأثر می شود نه از مسائل عملی. اونچه که قوه مدرکه را متأثر می کند غیر از چیزی است که قوه شهوی یا غضبی را متأثر می کند. ولا تکون القوت المدرکتو متأثرتن مما تأثر عنه هاتان القوتان. اینها را ما در بحث‌های افعال و قوا می‌یابیم. و ازا ثبت ذالک که برای انسان افعال و گوناگون است و این افعال و گوناگون باید از قوای گوناگون صادر بشود، فنقول ان هذه القوا تارتا تکون متعاونتا علی الفعل و تارتا تکون متدافعتا، گاهی کمک یکدیگرن گاهی عائق یکدیگر. اما المتعاونه، قوایی که متعاون یک دیگر باشند، فلعنا نقول متا احسسن شیء الفلانی اشتهینا او غضبنا، ما اگر چیزی را درک کردیم اون یا محبوب است یا مبغوض. اگر محبوب باشد اشتها پیدا می شود و اگر مبغوض باشد غضب پیدا می شود. معلوم می شود بین نیروی ادراکی و نیروی تحریکی رابطه تعاونی برقرار است. این چه این نیست که یکی درک بکند و یکی حرکت بکند، هیچ پیوندی بین این حرکت و اون درک نباشد. فرعنا نقولو متا احسسن شیء الفلان اشتهینا و غضبنا. و اما المتدافعه فلعنا اذا توجهنا الى الفکر اختل الحس، بین این قوا گاهی تدافع است که اگر به یک سمت متوجه شدیم کار قوه دیگر باز میماند. اگر انسان سرگرم تفکر شد گاهی کسی از جلوی چشمانش میگذرد و او واقعا نمیبیند، چون عکسش در مردمک چشم میافتد، اون کارهای فیزیکی محقق میشود ولی اون رؤیت نیست. چشم کارش انجام داد ولی باصره که باید ببیند کارش انجام نداد. اون باصره است که حساس است نه عین که عکس برداری میکنه. واقعا ندید چون توجه نبود. اذا توجهنا الى الفکر اختل الحس او الى الحس اختل الغضب او الشهوه، انسان وقتی که به یک سمت خوب سرگرم تماشاست از اون غضب و شهوت میماند. و اذا ثبت ذالک، این اصول ثابت شد، یعنی افعال گوناگون به قوای گوناگون و این قوا گاهی هم متدافعن گاهی متعاون، پس یک وجود مجمع مشترک لازم است. فنقولو لولا وجود شیء مشترک لهذه القوا یکون کل مدبر لها و اسرها، شاید اون نسخ اصلی و عبارت ها این چنین بود که لولا وجود شیء مشترک لهذه القوا یکون کل مدبر لها و اسرها امتنع وجود المعاونت و المدافعه، و الا نداشت. چون حالا الا دارد، همونطور که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه احتمال دادن، این لولا تحزیزیه است نه شرطیه. یعنی اگر این اصول ثابت شد حتما باید یه اصل مشترکی بین این قوا باشد. لولا وجود شیء مشترک لهذه القوا که یکون و کل مدبر برای این قوا و اسجا همه اینها را هماهنگ کند، یک قوه لازم است. و الا اگر یک قوه نمی بود و اینها قوای پراکنده و گسیخته از هم می بودن، لمتنع وجود المعاونت و المدافعه، گسیختگی بود، هیچ کدام یار دیگر نبودن و هیچ کدام مانع دیگری هم نبودن، هر کسی کار خودش انجام می داد. و الا لمتنع وجود المعاونت و المدافعه. چرا؟ لأن فعل کل قوتن اذا لم یکن مرتبطن بالقوت الاخرى، اگر یه عامل هماهنگ کننده نباشد که فعل قوا را هماهنگ کند و پیوند وجودی هم بین این قوا نباشد، هیچ قوه معین قوه دیگر نخواهد بود، چه اینکه هیچ قوه عائق قوه دیگر نخواهد شد. لأن فعل کل قوتن اذا لم یکن مرتبطن بالقوت الاخرى، و از طرفی هم که ولیست الالتو مشترکتن، اون قوه هم مشترک بین چند کار نیست که بگوییم این قوه وقتی به اون کار پرداخت از این کار باز میماند، هر قوه برای کار جدایی است. از طرفی هم ولیست الالتو این قوه و ابزار مشترکتن، بل کل منها از اون قوا یا از اون افعال آلتون مخصوصه، اگر یک مجمع مشترک و عامل هماهنگ کننده نباشد، وجب ان لا یحصل بین این قوا هذه المعاونه. پس یه مبدع مشترک و هماهنگ کننده هست که از او به نفس یاب میکنه. و اذا ثبت وجود شیء مشترک، اون شیء مشترک فذلک المشترک، اما ان یکون جسمن، خود صورت جسمی است، او حالن فی الجسم، یک صورت نوعیه مادی است که حلول در صورت جسمی میکند، او لا جسمن ولا حالن فیه، یا نه جسم است و نه جسمانی، زیرا کارهای مجرد انجام میدهد و کارهای مجرد را هماهنگ میکند. ولی قسمان الاولان که اون مبدع هماهنگ کننده و مشترک جسم باشد یا صورت جسمانی، باطلانه به ما سبق فی الفصول الماضیه، که کارهای اندیشه ای و علمی را که مجرد است باید یک موجود مجرد هماهنگ بکند. ولی قسمان الاولانه باطلانه به ما سبق فی الفصول الماضیه، فبقی القسم الثالث که این اون مبدا مشترک نه جسم باشد نه جسمانی، و هو ان یکون مجمع هذه القوا کلها شیئن واحدن که لا یکونو جسمن ولا جسمانیین و هو النفس. پس انسان دارای یک نفس است ولا غیر، در برابر قول اول که انسان دارای نفوس عدیده است. مرحوم صدر المتعلهی میفرماد به این که شما از کجا وحدت نفس اثبات کردید و این را به عنوان مجمع مشترک عامل هماهنگ کننده میدانید. اگر چون چه دلیلتون این است که این قوا را باید یک اصل بیافریند و بپروراند، این لازمه اعم است، ممکن است یک موجودی قوای متعدد را بیافریند، اما این قوا کارشون از این قوا بالا نرود و به او ارتباط نداشته باشد، نشانش آن است که همه این قوای عالم طبیعت و عالم مثال را موجود عالی تر به نام عقل آفریده است بإذن الله و مجرای فیض بود و هیچ یکی از این کارها به عقل ارتباط ندارد و عقل هم فاعل این کارها نیست. اگر بگویید عامل هماهنگ کننده است، یعنی اینها رو به هم پیوند داد، این پیوند دادن هم باعث نمی شود که کار اینها به اون عامل هماهنگ کننده انتساب داشته باشد که اینها کار او باشد حقیقتا، مگر مجازن. معنای مجاز آن است که چون اون مبدع فوقانی این قوا را هماهنگ کرده است، کارهای این قوا را ما به همین مناسبت به اون مبدع فوق نسبت میدیم، نظیر فتح الامیر البلد که در حقیقت کار قوا را به نفس نسبت میدیم. این همون شرک خفی است در توحید افعالی نفس. دیگر نمی شود گفت نفس همین کارها را انجام میده، باید بپذیرید که نفس کلیات عقلیه را به عهده میگیرد، دیگر کارها را قوای او انجام میدهد. نشانش همون اثبات قوای است که شما در بحث ها دارید که برای این کارا قوا اثبات میکنید. دیگر نمیگویید نفس در این مرتبه خود این کار را انجام میدهد. نفس را یک واحد گسترده بدانید، نه برای نفس قوا ثابت کنید. بگویید نفس در اون مرتبه درک کلی دارد، در این مرتبه درک جزئی دارد، در این مرتبه تحریک دارد، در این مرتبه کذا و کذا. این نفس است که وحدت یا کل القواست، نه اینکه برای نفس قوای اثبات کنید و این قوا مبدا کارها باشد. اقول هذا کلام غیر مجد فی هذا الباب ولا واف به حل الاشکال. در مسئله توحید افعالی همه شؤون شعب اشکال را این بیانتون حل نمی کنه. فإن لأحد ان یقول ما درایتم بکون نفس رباطا لهذه القوا. این که میگویید او عامل ارتباط و هماهنگی قواست، یعنی چه؟ به چه دلیل نفس عامل ارتباط این قواست؟ فإن انیتم به ان النفس علت لوجودها. چون نفس علت وجود این قواست، عامل هماهنگ کننده است، این مقدار کافی نیست. فهذا القدر لا یکفی فی کون النفس به عینها، فی کون النفس هیه به عین حل حساس الغازی ساکن الکاتب الزاهک. ما برانیم که همه این افعال را از آن نفس بدانیم حقیقتاً، همونطوری که اسناد تعقلات کلیه مال نفس است از باب اسناد الی ما هو له، اسناد ادراکات جزئی و تحریکات هم مال نفس است از باب اسناد الی ما هو له. از چه راه شما توحید افعالی نفس را اثبات میکنید؟ از این راه که نفس عامل پیدایش این قواست. صرف این کافی نیست که نفس همه کار باشد، برای اینکه عقل فعالم به نظر شما عامل پیدایش موجودات است و هرگز کار موجودات به عقل فعال استناد نداره مگر مجازن. فهذا القدر لا یکفی، در توحید افعالی نفس، فی کون نفس هیه به این حل حساس الغازی ساکن الکاتب الزاهک. این یک مطلب. بلکه اگر نفس عامل تحقق این قوا باشد، نمیتواند عامل هماهنگ کننده این قوا باشد که مسئله تعاون و تدافر هم با این بخواید حل کنید. نه تنها همه افعال را نمیتوان به نفس نسبت داد، بلکه نمیشود این تعاون و تدافعی که در قوا موجود است به نفس نسبت داد، که اشکال دوم است. بل کونها یعنی نفس علتن لوجود هذه القوا لا یکفی فی کون البعضه، یعنی بعضی از این قوا، معاونن للآخر علا فعلهی یا معاوغن للآخر عن فعلهی او معاوغن له. فإن العلت اذا اوجدت قوان مخصوصتن فی محال متباینتن، اگر یک مبدع فوق قوایی را در محلهای گوناگون، یعنی ادوات و آلات گوناگون، باصره را در چشم، سامعه را در اذن و مانند آن ایجاد کرد، فإن العلت اذا اوجدت قوا مخصوصة فی محال متباینتن و اعطت لكل واحدة منها آلتا مخصوصة، برای باصره چشم را آلت قرار داد، برای سامعه اذن را آلت قرار داد و مانند آن، کان کل واحدت منها از اون قوا منفصلتن عن الاخرى غنیتن عنها غیر متعلقتن بها، هم غنیست و هم تعلق ندارد، بنابراین نجایی برای تدافع و نه موضعی برای تعاون خواهد بود به بچه میر بجون. اگر این چنین است، فشروع بعضی ها فی فعله الخاص کیفه یمنع الاخر عن فعله، بعضی از این قوا شروع به کار کردن، چگونه قوای دیگر از کار میستن؟ این تحلیل عقلی نقضش هم هست. الیس ان العقل الفعال عندكم مبدا لوجود جمیع القوى الموجوده فی الابدان؟ چون عقل را فعال نامیدید، گفتید چون فعال در مادون است به اذن خدای سبحان. اگر این عقل فعال مبدا پیدایش همه قوای مادون شد، فیلزم من کونها به اثرها معلولتن لمبدأ واحدتن و علت واحدتن، چون همه این قوا را عقل فعال به اذن الله آفرید، چون مبدأ همه یکی است، بنابراین باید هر کدام عائق دیگری باشن تا هر قوه شروع کرد به کار دیگری جلوی کار او را بگیره. این چنین نیست. فیلزم من کونها این قوا به اثرها معلولتن لمبدأ واحدتن و علت واحدتن که الفعال باشد، ان یعوغ البعض عن البعض او یعینه علی ذلک، در حالی که این چنین نیست. و این عنیتون بهی ان النفس مدبرتون لهذه القوا و محرکتون لها فهذا یحتمل وجهین. اگر منظورتون است که نفس همه کارها رو به عهده میگیرد، این دو وجه رو احتمال میدهد. وجه اول حق است، ولی شما راهی برای اثبات این ندارید. الحمدلله رب العالمین.